بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، سرمایه گذاری خارجی در ایران کاهش یافته است. شورای جرگه صلح در افغانستان با وجود حمله طالبان برای دومین روز ادامه می‌یابد. و از امداد رسانان غزه در ترکیه همچون قهرمانان استقبال شد. ساعت 10، خانم آقایان، با درود فراوان، کیان معنوی هستم. به مجله این ساعت خوش آمدید. در این بخش خبری نخست مروری داریم بر گزیده خبرها و سپس مجله اقتصادی به آگاهی میرسد. بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی منتشر شده بانک مرکزی، میزان جذب سرمایه خارجی تا پایان سال 87 منفی بوده و 42.9% کاهش یافته است. این در حالی است که وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی اعلام کرده که جذب سرمایه خارجی در ایران روند صعودی داشته است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، جذب سرمایه خارجی در آخرین سال دوم سال دولت هشتم، یعنی در سال 84، بر اساس آمار به بالاترین رقم خود، یعنی 933 میلیون دلار رسید. جرگه صلح که شامل جمع مشورتی 1600 نفر از ریش‌سفیدان، رهبران مذهبی و نمایندگان مجلس افغانستان است، امروز پنجشنبه با وجود حمله طالبان برای دومین روز پیاپی به منظور رسیدن به یک توافق کلی در مورد نحوه برخورد با طالبان و سایر شبه نظامیان در کابل ادامه می‌یابد. دومین روز این جمع مشورتی در حالی برگزار می شود که در روز نخست 3 جنگجوی طالبان ملبس به حجاب زنانه و برقه از موانع امنیتی گذشتند و در نزدیکی محل برگزاری جرگه اقدام به تیراندازی و پرتاب راکت کردند، ولی هیچ آسیبی به شرکت کنندگان در جرگه صلح نرسید. بر اساس گزارش‌ها 2 نفر از این مهاجمان کشته شدند و نفر سوم دستگیر شد. 100 نفر از امدادرسانان غزه که ملیت‌های گوناگون داشتند، پس از اخراج از اسرائیل با ورود به استانبول از استقبالی گرم همچون قهرمانان مواجه شدند. معاون نخست وزیر ترکیه بلند آرنج و تعدادی از نمایندگان مجلس در این کشور در این استقبال حضور داشتند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی منوچهر متکی با اشاره به آخرین وضعیت توافق 3 جانبه تهران برای مبادله سوخت هسته‌ای، از آمادگی ایران برای شروع مذاکرات با گروه وین برای تنظیم توافقنامه کتبی خبر داد و افزود که امیدوار است این زمینه همکاری با اقدامات به گفته او تخریبی شورای امنیت از بین نرود. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، منوچهر متکی در دیدار با وزیر خارجه بلژیک با اشاره به وجود بحران‌های مختلف بین‌المللی و جهانی به تغییر رویکردهای اشتباه گذشته و لزوم تصحیح آن و استفاده از راه حل‌های منطقه‌ای و حضور و مشارکت کشورهای منطقه تأکید کرده است. و رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل گفت انتظار می‌رود در طول 10 روز آینده پیشنویس متن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در این شورا به رأی گذاشته شود. کلود هلر، نماینده مکزیک که ریاست دورایی شورای امنیت را بر عهده دارد، گفت اعضای این شورا در جزئیات طرح تحریم‌ها از جمله تعیین نام اشخاص و سازمان‌هایی که اموال و دارایی‌هایشان باید مسدود شود و همینطور در مورد برخی افراد ایجاد ممنوعیت در سفرهای بین‌المللیشان به توافق دست یافته است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا فیلیپ کراولی نیز گفت واشنگتن امیدوار است پیشنویس تحریم‌ها تا 30 و یا 31 خرداد سال جاری به رأی گذاشته شود. و با اعلام ساعت 10:04:30 می رویم سراغ مجله اقتصادی امروز. در حالی که دولت جمهوری اسلامی از اوضاع خوب اقتصاد ایران می گوید، اغلب داده های آماری و تخصصی مخالف این خوشبینی است. مجله اقتصادی هفته را از همکارم فریدون زرنگار می شنویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی این هفته همراه شما. افزایش بی‌اندازه شماره چک‌های بی‌محل آیا شاخصی است برای اوضاع اقتصادی؟ آیا یک یا دو شاخص اقتصادی بازگو کننده اوضاع اقتصادی کشور است؟ طرح قانونی باراک اوباما برای مقابله با بحران‌ها در بازارهای مالی. سیاست‌های مالی و پولی دولت‌های جمهوری اسلامی به دلیل تناقض‌هایی که میان آرزوهای تبلیغ شده منع ربا و سود پول با واقعیت‌های بازار وجود دارد، در چند دهه گذشته با کش و قوس‌های زیاد و تصمیم‌های متضادی همراه بوده است. به ویژه و پس از رویکار آمدن محمود احمدی نژاد و تعیین نرخ دستوری بهره به میزان 12%، این تناقض‌ها هرچه بیشتر شده است، به گونه‌ای که بانک مرکزی جمهوری اسلامی را هم رو در روی دولت قرار داده است. از سوی دیگر و به دلیل ناروشنی و سردرگمی در سیاست‌های پولی و بانکی، نهادهای بسیاری مانند صندوق‌های قرض‌الحسنه در کنار بانک‌ها گرم معاملات پولی هستند و عملاً آنچنان که بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌گوید، از حوزه نظارت بانک مرکزی گریزانند. به گفته حمید تهرانفر، مدیر کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، دو مؤسسه بزرگ غیر مجاز با نفوذ مالی زیاد تعطیل می شوند. مدیر کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی با اشاره به شعب بسیار این دو مؤسسه در سطح کشور می گوید بانک مرکزی همکنون خود را درگیر کرده تا این دو مؤسسه بزرگ را تعطیل کند و تعطیلی این دو مؤسسه سر و صدای بسیاری به همراه خواهد آورد. به گفته آقای تهرانفر، این دو مؤسسه بزرگ متخلف و اصرار بر تخلف دارند، مقررات را رعایت نمی کنند، هر نرخی را که بخواهند سود می گیرند و رو در روی بانک مرکزی ایستادند و سیاست های دولت را به چالش کشیدند. به رغم همه این گفته آقای تهرانفر اما از بردن نام این دو مؤسسه خودداری می کند. همزمان با این آشفتگی‌های نظام بانکی، شمار چک‌های برگشت خورده بانک‌ها روز به روز در حال افزایش است. خبرگزاری کار ایران به نقل از بانک مرکزی نوشت نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده در پایان سال گذشته به 10.7% رسید که در 30 سال گذشته بی سابقه بوده است. کارشناسان اقتصادی افزایش بی سابقه چک‌های برگشتی را نشانه‌ای مهم از وضعیت ناهنجار اقتصادی ایران ارزیابی می‌کنند و می‌گویند تنها در سال پیش از انقلاب چنین حجمی از چک‌های برگشت خورده مشاهده شده است. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، پرسیدم اهمیت اقتصادی برگشت خوردن چک در کجاست؟
افزایش چشمگیر شمار چک‌های برگشتی یکی از نشانه‌های رکود کم سابقه ای است که دامن اقتصاد ایران رو گرفته و می‌دونیم که یکی از پیامدهای این رکود ناتوانی بنگاه‌های اقتصادی است از انجام تعهدات مالیشون و به همین علت هست که مطالبات وصول نشده سال به سال بالا میره. نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌ها در سال 1357 سال انقلاب رسید به نزدیک 13%، سال 1358 هم 11% بود، ولی بعد از اون، یعنی از 1359 تا سال 1388 همیشه زیر 10% بوده. برای اولین بار هست که نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده میره بالای 10%. مبلغ چک‌های برگشتی هم اونطوری که رسانه‌های تهران به نقل از منابع بانک مرکزی میگویند در سال 1388 به بالای 23 هزار میلیارد تومان که معادل 23 میلیارد دلار باشه، و تازه به گفته محافل اقتصادی تهران این مبلغ فقط بخشی از مطالبات نکول شده رو در بر میگیره.
با توجه به اینکه در مجموع گفته میشه که در ایران اخلاق پایبندی به تعهدات تا حدودی کم شده، حالا این البته یک پدیده جامعه شناسیه، آیا اینم نقش داره در برگشت خوردن چک‌ها؟
میدونین که مسئله دیگری هست در این کنار که اون مسئله مطالبات وصول نشده بانک‌هاست، مطالبات معوقه و یک مقداری هم طبعاً کسانی از فرصت استفاده می‌کنند و از انجام مطالبات خودشون به دلایل گوناگون سر باز می‌زنن. این هست، ولی من تصور می‌کنم که در شرایط فعلی بخش عمده این پدیده ناشی از وضعیت بسیار بسیار دشوار واحدهای تولیدی باشه. ببینین یک وضعیتی هست در ایران که همون پدیده معروف رکود تورمی هست. مقامات اقتصادی جمهوری اسلامی وقتی که میخوان با تورم مبارزه بکنند دست میزنند به یک سیاست انقباضی و این سیاست انقباضی رشد اقتصادی رو کاهش میده، نقدینگی در دست بنگاه‌های تولیدی رو کاهش میده و وقتی که بخوان یک سیاست انبساطی در پیش بگیرند تورم بالا میره. در حال حاضر یک مقداری سعی کردن که از راه سیاست انقباضی با تورم مقابله بکنند و این باعث شده که رکود بالا رفته. از طرف دیگه مسائل سیاست داخلی، مسئله مربوط به تحریم‌های بین‌المللی، مسائل مربوط به بحران جهانی، همه و همه دست به دست هم دادند و بنگاه‌های اقتصادی رو در وضعیت دشوار کنونی قرار دادند و من فکر میکنم که در ورای اون پدیده اخلاقی و اینکه کسانی به دلایل مختلف نمیخوان به تعهدات مالی خودشون عمل بکنند، عامل عمده افزایش شمار چک‌های برگشتی مسئله بحران شدید اقتصادی است که در حال حاضر دامن اقتصاد ایران رو گرفته و در واقع میشه گفت که این بحران از بعد از جنگ ایران و عراق تا به حال بی سابقه بوده، اون هم در شرایطی که کشور از درآمدهای عظیم نفتی برخوردار. این یک تناقض بزرگی است که بر اقتصاد ایران سایه انداخته و بین اقتصاد واقعی و اقتصاد ناشی از دریافتی‌های ارزی شکاف شدیدی افتاده و باعث شده که واحدهای تولیدی در چنین وضعیت دشواری قرار بگیرند و نتوانند با تعهدات مالیشون مقابله بکنند.
خب برگشت خوردن چک‌ها آیا بخشش بر نمی‌گرده به دسترسی آسان به چک؟ اصولاً به عنوان یک وسیله‌ای برای مبادلات پولی
در طول سالهای گذشته استفاده از چک رواج پیدا کرده، منتها این عاملی که در حال حاضر به وجود آمده مربوط به مسائل نظام بانکی نیست. عامل عمدش، بازم تکرار میکنم، به نظر من مسئله رکود اقتصادی است که باعث شده که این چک ها برگشت بخوره، به خاطر اینکه ما تا در سال 1386 سهم چک های برگشتی نسبت به کل چک های درگردش فقط و فقط 5% بوده. مدتی قبل از 1386 هم حول و حوش 5% جریان پیدا می کرده. این که ما ببینیم که از سال 1386 به این طرف شمار چک‌های برگشتی ناگهان افزایش پیدا می کنه و در سال 88 به 10.7% کل چک‌های مورد استفاده میرسه، این عامل اصلیش همونطور که عرض کردم همون رکود اقتصادی.
واکنش بدهکاران و طلبکاران به این پدیده چیه؟ آیا بررسی در این زمینه وجود داره؟
یکی از صاحب نظران اقتصادی ایران مطلب بسیار جالبی در یکی از روزنامه‌های بامداد تهران نوشته بود که نظر من رو خیلی جلب کرد. می‌نویسد که در این میان شماری از واحدهای تولیدی برای اینکه به هر حال بتوانند تعهد خودشون رو انجام بدن، کالاهای خودشون رو در اختیار طلبکاران قرار میدن، به اونها تحویل میدن. مثلا فعالان بازار خرما به جای پرداخت پول به شرکت هایی که به اونها جعبه و کارتون فروختند، خرمای بسته‌بندی تحویل دادند و یا تولید کنندگان کنسرو که نقدینگی لازم رو در اختیار ندارند برای پرداخت بدهی خودشون به طلبکارانشون، محصولاتشون رو پیشنهاد میکنند، مثلا رب گوجه فرنگی و کنسرو سبزیجات، که در واقع این محصولات جای پول رو گرفته، جای نقدینگی رو گرفته. این بازگشت به نوعی معاملات پایاپای هست، یعنی کالا در مقابل کالا. بعضی از کارخونه های خودروسازی هستند که به طلبکاران خودشون، به قطع سازان خودرو تحویل میدن در مقابل این بدهکاریشون و باعث میشن که این طلبکاران بیچاره مجبور بشن که این کالاهایی رو که در ازای مطالبات خودشون تحویل میگیرند ببرند به بازار و اونها رو بفروشن، اون هم بازاری که به خوبی نمیشناسند. و این یک وضعیت آشفته و در این حال خنده‌داری رو به وجود آورده، به طوری که کسی که فروشنده خرما نیست تبدیل به فروشنده خرما میشه و کسی که اهل معاملات اتومبیل نیست به ناچار برای اینکه به نقدینگی دست پیدا کنه باید به فروش اتومبیل بپردازه.
این مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
دولت آقای احمدی نژاد ماهاست با اشاره به کاهش نرخ تورم و نرخ رشد بیکاری مدعی است که اوضاع اقتصادی کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد و انتقادهای کارشناسان مستقل به ناهنجاری‌های اقتصادی غرض‌آلود است. از احمد علوی استاد رشته اقتصاد در دانشگاه استکهلم سوئد پرسیدم آیا شاخص‌های منفرد می‌توانند بیان کننده اوضاع اقتصادی یک کشور باشد؟
خب معمولا اون چیزی که در تبلیغات دولتی گفته میشه اینه که یک متغیر اقتصادی مثل مثلا شاخص تورم یا گاهی شاخص بیکاری یا گاهی شاخص رشد رو به تنهایی مد نظر قرار میدن و اونو برجسته میکنن و به اصطلاح با برخورد گزینشی با مسائل اقتصادی یک شاخص رو آشکار و برجسته میکنن و اون شاخصهای دیگر رو سعی میکنن پنهان بکنن. اما خانواده به مثابه یک واحد یا جامعه کارگری، جامعه کارمندی، زنان، اینا به عنوان گروه‌های اجتماعی و واحدهای اقتصادی زیر فشار از دست رفتن مطلوبیت زندگی هستن. اونه که باید اندازه گیری بشه. یعنی ما اگر بخوایم تمام این شاخص‌ها رو به شکل کلی و به شکل جامع نگاه کنیم، اون رو باید در واقع برجسته کنیم و تمرکز روی اون قرار بدیم. ممکنه گاهی اوقات تورم کمی بیاد پایین ولی کم در عوض بیکاری بره بالا، یا این دوتا یک کمی کاهش پیدا کنه منتها رشد اقتصادی مثلا دچار ناکارایی بشه. بنابراین یه نگاه جامعه که میتونه اون مشکلات اقتصادی رو نشون بده.
یعنی منظور سطح رفاه اجتماعی است؟
بله همینجوره. سطح رفاه اجتماعی رو هم میبایست با یک شاخص به اصطلاح جامع اندازه گرفت و نمیتوان یک شاخص به اصطلاح جزئی رو مطرح کرد و تنها روی اون تکیه کرد، به طوری که ما میدونیم که الان اون چیزی که در تبلیغات دولتی هست اینه که روی مفهوم تورم یک مانوری میکنه، منتها مسئله رشد رو پنهان میکنن، مسئله بیکاری که داره بالا میره و در بعضی از استانها حتی به 40% رسیده اون رو فراموش میکنن.
خب برای اندازه‌گیری میزان رفاه شما میگید که به یک یا دو شاخص نمیشه تنها تکیه کرد. چه شاخصهای اصولا قابل اتکا و به عنوان معیارهای اندازه‌گیری رفاه مطرح هستند؟
خب یک شاخصی که خیلی الان داره معمول میشه برای اینکه جلوی این به اصطلاح برخورد تبلیغاتی با اطلاعات اقتصادی رو بگیره، شاخص فلاکت خانوار یا شاخص بیچارگیه و اون شاخصی است که سعی میکنن شاخص تورم رو به اضافه شاخص بیکاری بکنن و همچنین نرخ رشد اقتصادی هم در نظر بگیرن. این سه تا شاخص رو که شما با همدیگه و همزمان بهش نگاه بکنید، اون موقع فرصتهایی که خانواده به دست آورده و فرصتهایی رو که از دست داده رو میپوشونه. بر اساس همینه که اون نظریه اقتصاددان معروف ایتالیایی پارتو اینجا خودشو نشون میده، چون ایشون مدعی بود که ما نباید به شاخص نگاه کنیم، ما باید نگاه جامع داشته باشیم و مجموعه فرصتهایی که از دست میره و مجموع فرصت‌هایی که به دست میاد رو با هم مقایسه بکنیم و الا اگه بخوایم جزئی نگری بکنیم و به یک شاخص تکیه بکنیم، اون موقع است که ما در واقع فراموش میکنیم. و همین آمارایی رو که الان ما میبینیم که مطرح میشه در جامعه ولی که با تجربه روزمره خانواده سازگاری نداره. مثلا گفته میشه خب تورم کاهش پیدا کرده اما خانواده خوشحال‌تر نشده، خانواده فرصتی رو به دست نیاورده. چرا؟ به خاطر اینکه همزمان که تورم یکم کاهش پیدا کرده، از اون ور بیکاری زیاد شده یا از اون ور رشد کاهش پیدا کرده. خب در نتیجه محصول نهاییش تفاوتی با گذشته نداره. در نهایت اون فرصت‌های زندگی و اون فرصت شادابی است که در واقع از دست رفته. حالا یک شاخص بالا رفته یا یک شاخصی پایین اومده.
برای اندازه‌گیری این فرصت‌ها و یا امکان‌هایی که از دست رفته و یا به دست آورده شده، شما به شادابی اشاره کردید مثلا، این تلاقی پیدا نمی‌کنه با معیارهای سیاسی؟ چون در یه جامعه میتونه از نظر اقتصادی هم اوضاع خیلی خوب باشه ولی از نظر اجتماعی و یا شادابی خانوار خیلی مشکل داشته باشن.
من فکر میکنم حق با شماست. اینجاست که یه بحثی مطرح میشه که آیا اقتصاد، نهادهای اقتصادی یک پدیده مجزاست از روابط سیاسی یا نهادهای سیاسی یا نهادهای اجتماعی و بقیه متغیرها و نهادهای توی جامعه. اینجاست که باز اون نگاه جامعه میگه خیر، چون این نیست، مسائل سیاسی رو نمیتوان از مسائل اقتصادی جدا کرد. تحقیر، فقر به عنوان یک نوع تحقیر ممکنه در عرصه سیاسی به شکل فشار، به شکل سرکوب خودش نشون میده. بنابراین حتی به فرض اینکه جامعه تا حدی رشد داشته باشه، اگر سرکوب سیاسی باشه، این یک نوع تعارض است میان دو تا پدیده. بنابراین به نوعی گفته میشه که رشد اقتصادی میبایست همگام باشه با رشد سیاسی. توسعه اقتصادی نمیتونه منفک باشه از توسعه اقتصادی. توسعه اقتصادی میبایست همگام باشه با توسعه سیاسی، و این دوتاست که در واقع اون محصول نهایی که شادابی خانواده و توسعه خانواده از توسعه انسان به دست میاره. چون در نهایت همه این متغیرهای اقتصادی، همه این فعالیت‌ها باید منجر بشه که انسان، فرد، پیشرفت بکنه، آزادی‌های بیشتری به دست بیاره. و اون جمله معروف آمارتیا سن که توسعه یعنی آزادی، یعنی بین مسائل سیاسی و مسائل اقتصادی نمیتوان تفکیک کرد. چگونه میتوان توسعه‌ای رو زیر سرکوب انتظار داشت؟ توسعه یعنی نوعی آزادی و آزادی یعنی نوعی توسعه.
خب این سوء تفاهم رو میتونه به وجود بیاره این بحث شما، که در حال اقتصاددانان چپ هم این مسئله رو مطرح میگردن که به یک معیار و یک شاخص اقتصادی نمیشه تکیه کرد، بلکه بایستی دید مثلا وضع بهداشت چطوره، وضع آموزش چطوره و و و، ولی در عمل دیدیم که اینطور نیست. یعنی مجبور شدن باز اقتصاددانا برگردن به این که چگونه ما میتونیم موضعی مثلا بیکاری رو از بین ببریم یا تورم رو پایین بیاریم.
همینجوری که شما میگید، این به خاطر این بوده که اساسا اینجا باید رفتی بحث دولت که آیا دولت میتونه تمام مسائل رو حل کنه. اون به اصطلاح اقتصاددانهای چپ از اون جهت که نقش بسیار زیاد و حتی منحصر به فردی رو برای دولت قائل بودن، انتظار هم داشتن که دولت بتونه طبق یه برنامه جامع همه مشکلات رو حل کنه. امروز این انتظارات بنا به تجربه شده برآوردنی نیست. بنابراین خب بخش خصوصی به عنوان موتور توسعه تلقی میشه، ولی در این حال که به اون متغیرهای جزئی تکیه میشه، این به حساب نگاه انتقادی هم فراموش نمیشه که علارغم این که ما به شاخص توسعه، تورم و بیکاری فکر میکنیم، در این حال نباید از اینم غافل بشیم که این شاخص ها موقعی اعتبار دارن که با تجربه روزمره مردم سازگاری داشته باشن و در یک نگاه جامع بتونن همخطی رو نشون بدن. به این معنا که در چارچوب اقتصاد ایران میبینیم که دائما اطلاعاتی میاد که این شاخص بهتر شده، اون شاخص بهتر شده، ولی کم خانواده اینو احساس نمیکنه. چرا؟ چون در ازای بهبود یک شاخص، شاخص های دیگه به اصطلاح بد شدن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
هفته گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده دومین لایحه مهم دوران ریاست جمهوری خود را از مجلس سنای آمریکا گذراند. این طرح بی‌سابقه در چند دهه اخیر در برگیرنده روش‌های تازه‌ای برای مقابله با ریسک‌های تحمیلی بازار مالی بر اقتصاد است و راه‌های تازه‌ای را برای نظارت بر خطرات بالقوه مالی ایجاد می‌کند و انحلال شرکت‌های بزرگ در حال ورشکستگی را آسان می‌سازد. از کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نوردسترن بوستون، پرسیدم اهمیت این طرح در چیست؟
بحرانی که ایجاد شد یه وجهش بحران بازار سرمایه و پولی بود. بنابراین در دسامبر گذشته مجلس نمایندگان آمریکا یک قانونی رو تصویب کرد که تغییرات اساسی در اینجا داده بشه. هفته پیش هم مجلس سنا با اکثریت قابل قبولی این رو تصویب کردن. حالا بایستی دو تا قانونی که گذشته با هم هماهنگ بشه.
کدام دو تا قانون؟
اون نسخه‌ای که مجلس نمایندگان گذرونده و اونی که مجلس سنا گذرونده. این دو تا دقیقاً یکی نیست. بنابراین میره در یک کنفرانسی و اینا رو با همدیگه هماهنگ میکنن، اون وقت بره برای تصویب رئیس جمهور.
جزئیات این قانون چی هست؟ یعنی چه مواردی پیش بینی شده در قانون؟
در درجه اول این است که میخوان جلوی ساب ریسک سیستمیک رو بگیرن. اگر که ما یه دسته زیادی بانک‌های کوچیک داشته باشیم، ورشکست شدن یکی از اینا مسئله ایجاد نمی‌کنه. ولی اگر شما در یه جامعه‌ای دو تا سه تا بانک خیلی بزرگ داشته باشید، ورشکست شدن یکی از اینا یا مشکل ایجاد باشن، برای این ممکنه تمام سیستم رو به خطر بندازه. این است که قانون میگوید که یک شورایی تشکیل میشه و اینا مراقبت خواهند کرد در این مسئله، یعنی نگاه میکنن که اگر یک شرکتی اینقدر بزرگ شده که ورشکست شدنش موجب مشکل بسیار عظیمی برای سیستم میشه، جلوی اینو بگیرن. همینطور جلوی حباب قیمت دارایی های مالی رو بگیرن. دارایی مالی بعضی وقتا یه مرتبه چند برابر قیمتی که واقعا ارزششه، مثلا یه سهام، مثلا اون زمانی که شرکت های کامپیوتری سهامشون یه مرتبه به سر به فلک کشید، در حالی که قیمت واقعی اینا چیز پایین تری. یکی دیگه کارهایی که این شورا باید بکنه که مراقب این باشه که یک همچین ماجرایی پیش نیاد، یک دستگاهی ایجاد بشه که مراقب منافع مصرف کنندگان کالاهای مالی و پولی باشه، یعنی مردم وقتی وام میگیرن یا کارت اعتباری میگیرن حمایت ازشون بشه. نکته دیگه ای که انجام میشه این است که همونطور که میدونید در بازارهای مالی و پولی یه چیزی هست به اسم دریوتیو، یعنی شما فرضاً یک گزینه ای میخواین که بتونید بعداً فرضاً وام بگیرید یا نفت بخرید،
پیش خریدی
سلف خرید، ولی حالا بیشتر از اون هم ممکنه بشه. ممکنه مثلا به این ترتیب پیش بیاد که یک کسی وام به یک کسی داده و بعد ریسک این وام رو میفروشه، میگه اگر که این طرف پولو پس نداد شما باید این پولو به من پس بدید، و یه نوع از این شرط بندی است. این است که قانون میگوید که این کارها، این اقدامات رو بانک‌ها دیگه نمیتونن سر خود با مشتریشون انجام بدن. اگر میخوانی همچی کاری بکنن این طریق از شخص ثالث بشه، یعنی یه حالتی هم هستش که این باعث اصلا از خود این بانک جدا بشه. اینها رؤوس مطالبی است که در قانون هست و قرار که انجام بشه.
واکنش وال استریت به این طرح قانونی چی بوده تا حالا؟
واکنشی که نشون داده شده یه مقداری انتقادات هستش و یه مقداری هم کارهای لابیینگ هستش که تغییرات در اون داده بشه. عمدتاً کسان که با این قانون اعتراض میکنن بهش میگن که این کار در درجه اول باعث خواهد شدش که گردش سرمایه کند بشه و سرمایه به آمریکا نیاد. یه دید دیگه‌ای که ایراد میگیرن این است که میگن که شما فنیمی و فردی مک، این دو تا شرکتی که وام‌های مسکن میدادن و مورد حمایت دولت هستن، اینا مستثنا شدن، در حالی که اینها مسئله اساسی بودن. یک عده‌ای هم اعتراض میکنن، میگن که این جور قواعد رو شرکت‌های بزرگ همیشه میتونن با لابی کردن و با کارهای دیگه امورشون رو بگذرونن. این زورش میرسه فقط به بانک‌های کوچیک. آخرین مطلبی که مخالفین یا معترضین صحبتشو میکنن این است که این دستگاه‌هایی که مراقب به کار بودن مثل SEC که بازار سهام و سرمایه رو کنترل میکنه، اینا کارشون انجام ندادن اون دفعه. حالا شما بهشون قدرت بیشتری میدین، اینا خرابی بیشتری بالا میارن.
چنانچه این قانون به تصویب برسه، آیا این تصور هست که بتونه جلوی بحران‌های احتمالی رو بگیره یا پیش بینی کنه؟ حداقل
سیستم زنده و یک سیستم پویا دچار این مشکلات بازم خواهد شد. اینی که ما منتظر باشیم که یه سیستمی دچار مشکل نشه، مثل اینکه انتظار داشته باشیم یه آدم زنده یا موجود زنده مریض نشه. موجودی که مریض نمیشه موجود مرده است. بنابراین این سیستم مالی و پولی آمریکا که این همه نوآوری درش میشه و اینطور پویا در آینده، حالا نمیتونیم بگیم چه موقعی، بازم دچار اشکال خواهد شد. این قواعد و مقررات بهترین کاری که میتونه بکنه، به احتمال زیاد هم انجام خواهد داد، این که در مدت فرض کنید 20 سال آینده یا 15 سال آینده مشکل اساسی در سیستم پولی و مالی آمریکا ایجاد نشه.
به پایان برنامه رسیده ایم. با سپاس از شما که ما را همراهی کردید، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
جنگ فرهنگی رادیو فردا،
داستان‌های شاهنامه رو،
این شاهکار ادبیات فارسی،
دفاع از آزادی بیان و قلم و اندیشه،
اجازه انتشار نمیدید.
یک سر همه صدا می‌زدن که مرغ سحر، مرغ سحر.
با یک مجله فرهنگی هنری تازه، 25 دقیقه
خبر، نظر، گفتگو درباره فرهنگ و هنر ایران و جهان، عصر هر جمعه در نیمه دوم مجله شامگاهی بشنوید.
س ساعت 10:29:35 است به وقت تهران. صدای ما را از پراگ پایتخت جمهوری چک در استودیوی رادیو فردا میشنوید. بخش دیگر خبرها و گزارش ها را تا نیم ساعت دیگر همکارانم به آگاهی میرسانم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
زندگی ادامه داره حتی وقتی تو نباشی، اگه آشنا بمونی یا مثل غریبه هاشی، حتی وقتی واژه عشق با خیانت هم نفس شد، یا اگه تموم دنیا با سفرامون نفس شد. نفس و نبهار انگاری روزگار دارو از دل من میرن، جدی که تو هر قدم میگذشتی از قلبم و میلرزون.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
بازم دلم تو رو میخواد، تو بی وفا شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه سالگرد 22 خرداد انتخابات ریاست جمهوری در ایران هستیم. تحولات سیاسی پس از این انتخابات چه تأثیری بر شما گذاشته است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 7.
آن خس و خاشاک توی پستر از خاک توی آن خس و خاشاک توی پستر از خاک توی آن خس و خاشاک توی پستر از خاک توی آن خس و خاشاک توی پستر از خاک توی شور منم نور منم عاشق رنجور منم شور منم نور منم عاشق رنجور منم شور منم نور منم عاشق و رنجور منم
شور منم نور منم عاشق و رنجور منم زور توی کور توی حاله بین نور توی آن خس و خاشاک توی پستر از خاک توی
آن خس و خاشاک توی پستر از خاک توی آن خس و خاشاک توی پستر از خاک توی شور منم نور منم عاشق و رنجور منم زور توی کور توی حاله بی نور توی دلیر بی باک منم مالک این خاک منم دلیر بی باک منم مالک این خاک منم آن خس و خاشاک توی
هستن از خاک توی، هستن از خاک توی.
شنونده ترانه شماره 7 از مجموعه ترانه های برتر خرداد ماه رادیو فردا، موسیقی و اعتراض بودید. مالک این خاک نام این ترانه است به خوانندگی حامد نیکپی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
مواظب دوست باشین، دوزگیر نصب کنین. رو رادیو هاتون دوزگیر نصب کنین.
راننده آژانسا، راننده تاکسیا، رادیو بازار، ماشین سوارا، تو ترافیک مونده ها، کلهم اجمعین تو ماشین گوش کناش. رادیو های استاب جدا به سرعت دوزگیر نصب کنید، چون ما اومدیم. حالا بگین چی؟ امروز نه، فردا نه، پس فردا. رادیو پس فردا، رادیو پس فردا، شنبه تا چهارشنبه 10 تا 11 شب، همینجا همین موج همین فرکانس. رادیو پس فردا، دوزگیر یادتون نره.
Tell me, baby girl, 'cause I need you. need to know.
رادیو فردا.
فردا سالم بمانید.
سلام دوستان، هیچ وقت شده که حیران مانده باشید که چرا قادر به برخاستن از روی کاناپه نیستید و حال انجام نرمش و ورزش رو ندارید؟ با اینکه آخرین باری که به مطب دکترتون رفته بودید کلی اخم و تخم کرده بود به خاطر اینکه به توصیه‌هاش عمل نکرده بودید و تریگلیسیرید، کلسترول و وزنتون هیچ کدوم پایین نرفته بود، کی فکر میکرد که تنبلی و یا حتی زبر و زرنگی هم ژن داشته باشن؟ دانشمند آمریکایی تیموتی لایت فوت از دانشگاه کارولینای شمالی نخستین ارائه کننده چنین فرضیه است. او رهبری تیم پژوهشگرانی را بر عهده داشت که تا حدودی ثابت کردند همه عوامل مربوطه در چنین روند ژنتیکی به گونه ای هماهنگ عمل میکنند. تیموتی لایت فوت این پژوهش را بر دو گروه موش، یکی تنبل و دیگری زرنگ انجام داد. آزمایش بر انسان هم به زودی آغاز خواهد شد. اما این دانشمند میگوید این ژن‌ها تنها 50% میتوانند مؤثر باشند و اراده استوار به کارگیری مربی و تشویق را میتوان جانشین آن کرد. از ما بشنوید و در کنار همه اینها رفتن به ورزشگاه و سالن‌های تمرین را با دوستی دارای ژن زبر و زرنگی امتحان کنید. حتما طرفدار پر و پا قرص آن خواهید شد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
Thank you.
تنها، آدم های غمگین، آدم های خسته، آدم های عاشق، چشم کاسه خون و دل های شکسته، آدم های پولدار، آدم های بی پول تو فکر تجاره، آدم های مهم، آدم های جدی و عقده هقاره.
اینجا هیشگی سر جوش نیم،
خلبان جشن عوض کردن با راننده های تاکسی و کامیون، حتما باید بیمزه و جلف باشی تا بری توی تلویزیون. دکترهای بورساز، خونهای آلوده، فروش اعضای بدن، سوگند بغرات، ایخی برو دنبال پول به جیب زنن. اینجا
ایشی سر جاش نیست،
مهندسا زدن تو کار واردات و صادرات، فاشیستای دیروز نیست شدن رهبر اسلام. مهم نیست که بلدی سی حرف بزنی و تازه اومدی تو شهر و اینا، فقط کافی فقط میباز چشات آبی باشه تا بشی هنر بشه یه سینما. اینجا همه جورشو داری ولی هیچ کی سر جاش نیست،
اینجا
همه را هم موجود هست ولی کسی سر جاش نیست. حالا اونه که کاری بلدن همشون بیکارن، مسئولین زیر ربط یا رفتن مرخصی یا نیستن و بیمار، اگه هیچ کاری بلد نباشی میشی معاون یا مدی، کارای بزرگ دست آدم های حقیر. دلکای هموم زدن تو کار کلاس تی ام و طب سنتی، درویشای آپارتمانی، قطبای عرفانی، علمای شهرتی، بکسورا و کشتگیرا اکثرا نماینده مجلس، مشکلات و فیتیل پیچ میکنن و حساب دشمن ها رو میرسن، دیپلومه های بیکار، فراری سربازی، نوجوان های کرج، قهرمان های دختر بازی، ده بابدی چرا خجالت بکشم یا بکنم رو دروسی.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
ای تو هم بغض هنوز از من و ما عاشق‌تر، ای تو از خاصیت عاطف پیغام آور، همدم دور به من مثل تن من نزدیک، صاحب قصه میلاد و هنوز و آخر رفت.
چه ترسی بی تو دور از چشم تو میزیستم، من حریف جذبه چشم تو هرگز نیستم. رحم کن تا شب بی جون بشه بی حاصلگی پشت این هنجره خالی بابم نکنه، دارم از فکر رسیدن به تو بان میشم، تو بیا که باد بلگر خرابم نکنه. ای مراقب چراغ نفس من در باد، نفس به شعر من جرأت عریانی داد، بال پرواز من در به در عاشق باش، چون که در من کسی از اوج پریدن افتاد. رفت